بساط خدمت و در خزان اینا در اختیار بنیان قرار بگیره که ما بتونیم بستر بازی‌سازی رو در کشور گسترش بدیم. اما عملا چیزی به حال تا این لحظه که به دست ما نرسید.
آقای دکتر ببینید در این بحث عوارض من عذرخواهی میکنم وسط فرمایش شما ورود کردم. شاید اتفاقا همون دو خطی که ما میگیم در قانون اومده متاسفانه همین موضوع عوارض هست و چون من به این موضوع خیلی به لحاظ اجرایی هم ورود جدی داشتم، ولی دو خط قانون خیلی گنگ و مبهم نوشته شده. از انتها بیاییم به ابتدا، هیچ ضمانت اجرا نداره. من الان به عنوان بنیاد اگر بخوایم ورود بکنیم و بگیم که آقا شما چرا عوارض نمیدی، هیچ سازمانی پشت سرش نیست. من در بقیه موضوعات مثلا میگیم عوارض نوشابه، عوارض سیگار و عوارض امثال هم، سازمان امور مالیاتی مکلفه که بره اون عوارض رو پیگیری بکنه. اینجا یه تکلیف مبهم کلی رو به عهده بنیاد گذاشتن، یا مثلا به اینجاش یه بخشی از این دستورالعمل میگه که باید خود اون در حقیقت مثلا فرض کنید که استور مارکت، حالا کافه بازار میتونه باشه، مارکت باشه، یا هر عرضه کننده دیگه غیر از اینا که حالا این بزرگا معمولا به کلام میاد، باید خود اظهاری بکنه و هیچ مکانیزمی دیده نشده که بنیاد از کجا بفهمه که اون چقدر واقعا درآمد داره. البته من خودم وقتی که به موضوع ورود کردم دیدم دغدغه برخی از این دوستانم درسته و از یه منظر دیگه میگن که تمام کشور رو رها کردی، تمامی به هر حال بازی خارجی مگه فقط بازی موبایل هستش؟ این کنسول ها هم که درآمدهای آنچنانی داره که به هر حال گاهن بازیهاش قریبه میلیون تومنه دیگه، حالا بین 500 600 تومن تا بالاتر دیگه. بعضی بازی ها ما میبینیم که وقتی که میخواد ریلیز بشه، رونمایی بشه، تا 6 7 میلیون تومان هم تو بازار سیاه وجود داره. چرا از این عوارض گرفته نمیشه؟ بحث درستیه. چجوری باید عوارض گرفته بشه؟ اگر این شناسایی بشه که از کجا واردات شده، مگه واردات اینا رصد میشه؟ پس این حرف مارکت درسته. حالا اصلا حرف مارکت هم ما میذاریم کنار. من از کجا میگم؟ من بنیاد از کجا بدونی که مارکت چقدر درآمد داره؟ دستورا من میگه بعد مارکت خودش خود اظهاری بکنه. خب مارکت میاد میگه من 100 هزار تومان درآمد داشتم، من بیام بگم که نه، برابر برآورد ما 290 میلیارد تومانه و شما 10% رو بدی. یعنی قانونی که گذاشته شده، بله اون قانون واقعا به نظر من حداقل در این مستاقی که شما فرمودید به نظرم یه تکلیف گنگ مبهم کلی بوده که با عجله در حد اینکه یه قانون در حد دو خط برای اولین بار تو مجلس برده شده قابل تقدیر هست، ولی برای اجراش واقعا زمینه چینی درستی نشده و چه بسا اگه می‌خواست به این شکل اجرا بشه شاید حتی دودش به چشم بازی‌ساز ایرانی هم می‌رفت و شاید حتی این شکل از چیزی که تکلیف شده همون بهتر که نشد. به خاطر همین عرض می‌کنم هم در سیاست گذاری، هم در قانون گذاری، هم در رگولاتوری، هم در موضوعات مختلف، من فکر می‌کنم باید با تدقیق بیشتری ورود کرد که یه اقدام عجولانه نشه، بازی ساز این وسط متضرر بشه.
یه بحثی هم که آقای دکتر موسویان فرمودن که به بحث آموزش فرمودن، همونطور که آقای دکتر
بله
منصوری می‌فرمایند که بحث‌های مختلف وجود داره، من خودم با توجه به تجربه‌ای که دارم، البته یه دوره‌ای هم در خدمت آقای دکتر موسویان این بحث رو دنبال می‌کردیم، تو بحث آموزش به اعتقاد من حالا این اتفاق داره می‌افته، ولی ما همیشه به این نتیجه رسیده بودیم که این شکل اتفاق درستی نیست. اصلا بعضیا که جنس فاندیشن کورس و میاد یه چیز رو یاد بگیره، حتی تو تو انیمیشنش هم الان به این آسیب رسیدن و دارن بازنگری میکنن، اصلا چه به دلیل مکتب، چه به دلیل سنوات، اصلا ارشد بردار نیست. اگر هم بخواد ارشد بشه باید ارشد پیوسته باشه، یعنی کسی که میاد توی بازی، حتی دوستان فرمودن که مثلا ناشر باید هم ناشر هم بازیساز دو تا دانش متفاوت. ما خودمون آقای دکتر موسویان یادشون هستش، ما حتی در حوزه بازی هم به این نتیجه رسیدیم که دو تا حوزه مهندسی و آرت و هنر در کنار هم هستن و ما اصل یه دوره حتی اومدیم یه آموز، هنوز بنیاد تأسیس نشده بود، ما یه آزمون برای تست، یه آزمون گذاشتیم در دانشگاه صدا و سیما که ببینیم میتونیم افرادی رو گیر بیاریم که به قول معروف هایپر با چیز باشن، دوگانه باشن و بتونن هم دو تا ویژگی رو داشته باشن، و دیدیم که هیچ داوطلبی رو ما پیدا نکردیم و دقیقا باید این یک بقول معروف بین رشته‌ای هستش، افراد بین رشته‌ای باید در بقول معروف در فضاهای مختلف فنی مهندسی و هنری به طور جداگانه تربیت بشن در این دورهای طولانی. من بله. فکر نکنم در یه دوره ارشد در هر کجا برگزار بشه در یه دوره دو ساله.
تجربه جهانی چه میگه آقای دکتر توی این حوزه؟
ببینید اینجا خیلی زود شروع میکنن در تمام دنیا دوره حداقل 4 سال باید باشه، حداقلش، بعد در سنین پایین هم باید شروع بشه، چون پذیرش این حوصله بسیار زیادی رو میطلبه که این فراگیری این بازی.
اصولا من خودم اعتقادم بر اینه که آن چیزی که ربطی به حوزه توسعه نرم افزار داشته باشه فرقی نمیکنه، بازی باشه، نمیدونم یک نرم افزار خاص باشه، هر چیزی توی این حوزه، آدم ها توی کارهای متفاوت، توی کارهای مختلف این شکلیه که هرچی تجربهشون بالاتر میره دانششون افزایش پیدا میکنه، تواناییشون بیشتر میشه، تجربه بهتر انجام دادن کار رو پیدا میکنن، الا توی حوزه توسعه نرم افزاری هر چی سن نمیره بالاتر کم حوصله تر میشه فرد، تواناییش رو از دست میده، فرصت کمتری میکنه که بخواد مطالعه بکنه، فرصت کمتری پیدا میکنه که بخواد خلاقیت خودش رو بروز بده، و این حوزه حوزه‌ایه که کاملا باید توی سن حتی نوجوانی روش سرمایه گذاری بکنیم. آقای موسویان خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
برم من از ناصر گل محمدی دکتر عزیز و آقای عبدالمجید خیلی تشکر میکنم و
همچنین آقای منصوری.
بله. و واقعا از اینکه مستعد شدم از همه شما بزرگوار
خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم. ما خوشحال بودیم صدای شما رو شنیدیم.
ناصر جان خیلی ممنونم.
متشکرم.
سلامت باشید.
ارادتمندم آقای دکتر سید مرتضی موسویان عزیز، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. نفسی تازه میکنیم برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.
نگاه چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشی، بنشست و کنون رفتنش از یاد برد، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زدم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. Thank you. نگرم، هرچند به روزگار در می نگرم. امروز همه تویی، امروز همه تویی، فردا همه تو، فردا همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه انعکاس رو گوش میکنید. ما داریم در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت میکنیم. آقای عبدالمجید، بگذارید بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم. ما چقدر نگاهمون به بازی رایانه‌ای رسانه است؟ به عنوان یک رسانه یا به رسمیت شناخته میشه در کشور یا نه؟
بازی رایانه‌ای قطعا رسانه هست، اما قبل از اون به عنوان یک تولید کننده این رو عرض میکنم که ما باید دیدگاهمون دیدگاه صنعتی باشه. یعنی با صنعت هم دو تا کلمه معمولا به ذهن آدم خطور میکنه: تولید و درآمدزایی. اصل اولیه پس درآمدزاییه. این که یک رسانه هست و میشه باهاش اثرگذاری فرهنگی داشت، اجتماعی داشت و غیره و ذلک،
یکی از صنایع پویای جهانی بدون شک صنعت رسانه است.
قطعا. ولی وقتی توی ایران، حالا من اینم تصریح کنم، آقای دکتر موسویان فرمودن که بنیاد، یعنی برداشتشون از حرف من این بود که بنیاد وارد کار نش بشه. نه، من دقیقا تسهیل امور مد نظرم بود. اما دیدگاه دولتی وقتی که کارها سفارشی ان همشون، اینه که یک رسانه نیاز به درآمدزایی نداره و صرفا باید یه پیغام رو برسونه، یک کار فرهنگی رو بکنه یا یک تأثیر اجتماعی بذاره. این از نظر من غلطه و رسانه ای به نام بازی هم باید صنعتی دیده بشه و درآمدزایی بشه و ازش در وهله اول. بعد از اون بله، تاثیرگذاری بازی رو هیچ کسی نمیتونه منکرش باشه. این که تاثیر مثبت است یا منفی یا در جهت نیازهای جامعه ماست، در جهت فرهنگی ماست یا نه، این بحث دیگری است. اما به طور کلی قطعا تاثیرگذاره و یک رسانه خیلی مهم در حال حاضر جهان هست.
آقای منصوری، ما توی همون سیاست گذاری ها نگاه رسانه داریم به این ماجرا؟
ببینید، اگر ما واقعا نگاه رسانه داشتیم وضعیت اون این نمی شد. اون چه که شما فرمودید که برای این یک رسانه هست یا نیست، باید دید که اون مخاطب که یا این که در حقیقت نگاه ها به چه شکل هستش. اگر نگاه رسانه‌ای به موضوع داشتیم، من 4 تا رسانه رو همینجوری به عنوان یه بودجه و یه مقیاسی فقط صرفا نام بردم و اون سیاستگذار اگر بازی رو رسانه تلقی میکرد، نمیاد 1% بودجه که کمتر از اینه، حالا من با گرد کردن و اغماز دارم این موضوع رو میگم، 10 رسانه برتر رو شناسایی شده و در رسانه‌ای که روش بررسی میشه بازی تاثیرگذارترین و درگیر کننده ترین رسانه شناسایی شده. اما این بعدی در نگاه کی؟ من ترقیم واقعا پیرو برازی قبلیم این نیستش که سیاست گذاران و اون نگاه حاکمیتی یا نگاه کلی، حالا علارغم اتفاقات خوبی که افتاده، بله سند ملی بازی سند خیلی خوب و مترقی و پیشرفته است، ولی خیلی عقبیم تا به اون نگاه و بینش و درک برسیم و از این دور بشیم که بازی میکنی، بازی که مال بچه هاست که، شما دیگه بزرگ شدی. یا تلقی اونه که بازی اصلا یه وسیله تفریحه. امروز بازی روی کرده آموزشی داره، روی کرده درمانی داره و روی کردهای مختلف. و با این نکتهی که اشاره کردن، بله این یک صنعته، من هم موافقم. البته که سینما هم یک صنعته، لکن رسانه هم هست و خیلی از به هر حال صنایع رسانه‌ای دیگر رو میشه از این طیف دستبندی کرد.
مثلا اینو در مقابل هم قرار نمیگیرن که رسانه و چیز رسانه و
نه مثلا بسن تقابل نیست.
بله نه 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 میگم از در از تعریف
اتفاقا من جایی که با آقای عبدالمجید اختلاف نظر داشتم همین ماجرا بود که ایشون میگفتن که قبل از اینکه رسانه بدانیمش باید صنعت بدونیمش. میگم آقا خب صنعت رسانه خودش یک صنعت، یک صنعت
رسانه است، روزنامه رسانه است، صنعت اینترنشنال داریم و صنعت چیز داریم. نه اینا از یعنی بازی اصلا رسانه نیست، با پلتفرمشه که رسانه میشه، یعنی در اون ظرفی که ارائه میشه رسانش میشه که اونجوری خب یه رسانه بزرگه دیگه بالاخره.
حالا من این رو هم با شما یه اختلاف نظری دارم دیگه، یعنی
چرا مثلا رمان، ببینید رمان رسانه که نیست،
نه ببینید
ولی در دل کتاب میشه رسانه.
برمیگردم به یک تئوری های ارتباطات، برمیگردم به یک تئوری ارتباطات که در واقع شاید مثلا تا دهه 1970 پیام و وسیله انتقال پیام، دیوایس رو از هم جدا می‌کردن، می‌گفتن دیوایس یا وسیله انتقال پیام رسانه نیست، بلکه اون پیامه که در واقع در این تعریف گنجانده میشه. ولی الان
جناب شریف اینجوری تعریف کنیم، بگیم مدیوم و مدیا. ببین ما اینجوری که بگیم میتونیم تعریف بکنیم دیگه، که از این منظر رو من خدمتتون عرض کردم. من اون مدیوم، اون ابزار،
خب میگم این تئوری
مدیا که میگیم دیگه، چون توی ترمینولوژی انگلیسیش مدیا و مدیوم رو ما یکی نمیبینیم دیگه.
مدیوم خب در واقع مفرد، اگر بخوایم حالا بحث لغوی بکنیم، مدیا جمع چند تا رسانه کنار هم دیگه میشن مدیا. هر کدوم از این رسانه ها رو بخوایم جداگانه تصور بکنیم میشه مدیوم. این به لحاظ معنای لغوی من میگم، ترمینولوژی رو ورود نمی کنم، چون الان حداقل توی ذهنم خدمت شما عرض بکنم که چنین چیزی رو توی ذهنم نیست که بخوام یادآوری بکنم. ولی ببینید من آن چیزی که میگم، الانی که مردم دارن صدای من و شما رو میشنون، دارن از رادیو میشنون، دارن از اپلیکیشن تلفن همراهشون میشنون، دارن از وبسایت میشنون، درست شد؟
بله.
اگر اون رادیو رو بخوایم بگیم خب این رادیو وسیله است، حرف من و شما میشه پیام. خب اینجا این پیام و این وسیله رو نمیتونیم از همدیگه جدا بکنیم، اینا کنار همدیگه قرار میگیرن. و آن چیزی که من بحث مبناییم هست اینه که خب اگر بخوایم در واقع ظرف و مظروفی که شما میگین رو از هم دیگه جدا بکنیم، به نظر من هر دو دچار اختلال میشن، کاملا هر دو دچار اختلال میشن. شما مثلا چه میدونم بیه،
مثلا من این البته شاید اینا بیشتر خیلی بحث سلیقه باشه. ببینید
نه بحث
یک انیمیشن یا فرض کنیم یک فیلم
ارتباطات
رو در تلویزیون نمایش میدن، همون فیلم رو در سینما هم نمایش میدن، بعد اون فرم ثابته، یک فیلمه، یک انیمیشنه، ولی رسانش تغییر میکنه، رسانش میشه سینما، دفعه دیگه که از تلویزیون نمایش رسانش میشه تلویزیون.
باشه، جفتشون در واقع یک رسانن که یک پیام رو دارن مخابره میکنن.
یک رسانه، نه دو تا رسانه،
نه یک رسانه،
سینما یک رسانه است،
بله
تلویزیون
بله.
یک رسانه است.
شما دارین تفکیک دیوایس میکنین، من میگم این پیامه به هر حال یه چیزیه، چه توی تلویزیون نمایش داده بشه چه توی سینما نمایش داده بشه، یک پیام رو داره منتقل میکنه. من منظورم اینه، از این منظر اگر نگاه بکنیم این دوتا یک رسانه میشن. منظر من منظر محتواییه، منظر من منظر پیام، نه انتقال پیام. تلویزیون ممکنه جمعیت گسترده تری رو شامل بشه، سینما ممکنه جمعیت کوچکتری رو شامل بشه. از ولی توی بحث در واقع پیام صادر شده و پیام دریافت شده تفاوتی ایجاد نمیشه، من از این منظر میگم.
بله.
اما آقای مهدی جعفری تهیه کننده یکی از بازی‌های رایانه‌ای سفیر عشق و مسئول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای جعفری سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و دو مهمان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و ایام رو هم تسلیت عرض کنم.
سه مهمان ارجمند ما.
بله،
آقای عبدالمجید، آقای گل محمدی و آقای منصوری در استودیو هستند با ما. ما یک بحث مفصلی داشتیم در مورد تهیه کنندگان، تهیه کننده بازی رایانه‌ای و اینکه ما در ایران تهیه کننده نداریم یا خیلی معدودن تهیه کننده ها. شما میپذیرید؟
بله کاملا درسته، شاید به معنای حرفه‌ای یک تهیه کننده هنوز در کشور ما خیلی تعریف درستی در حوزه بازی ها مخصوصا وجود نداره و اگر هم هستن شاید اندازه کم از انگشتن یک دست باشه.
و اگر قراره که صنعت بشیم، توی این حوزه به صنعت دست پیدا بکنیم، در واقع شاخص های یک صنعت رو داشته باشیم، با این تعدادی که شما گفتین میسره؟
ببینید ما باید ببینیم که صنعت بازی رو یا در واقع هنر صنعت بازی رو در سبک‌های مختلف و در ژانرهای مختلف چطوری میتونیم تعریف بکنیم. امروز در حوزه بازی‌های بزرگ، در حوزه بازی‌های سمت رایانه‌ای و بازی‌های کنسول میتونیم به این سمت به این فکر بکنیم که ظرفیت تجاری شدنش چقدر میتونه به تبدیل شدنش به صنعت کمک بکنه. البته در حوزه بازی‌های آنلاین و بازی‌های موبایل هم به هم میشه. متأسفانه به دلیل اینکه ما حقوق مصرف کنندگان داخلی رو در حوزه اصلاً نرم‌افزار و به معنای اخصش که الان داریم بحث می‌کنیم در حوزه بازی‌ها، خب درست کشورمون رعایت نمی‌کنیم و این یه پدیده ای که از سال‌های اولیه شکل‌گیریه قدیده بازی سازی ایرانی وجود اومده و امروز شاید این هستیم که به روزترین بازی های دنیا به صورت اصطلاحا هک شده یا کرک شده با ارزان ترین قیمت در اختیار مخاطب قرار میگیره و از طرفی همه ارکانی که باید نقش داشته باشن و نقش آفرینی بکنن در این که یک بازی تبدیل به یک صنعت بشه، همشون اون چه که باید به وظیفه خودشون درست عمل نمی کنن و به نوعی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای امروز در فنهاست توی این ماجرا و همه عوامل دست به دست هم دیگه میده که یه مقدار تو بحث تبدیل شدن به صنعت با سختی ها و مشکلات خیلی زیادی مواجه باشیم و یه جورایی شاید حالا قد خیلی با کردن پرونده های گذاشته رو ندارم، اما به نظر می کنید که امروز بنیاد ملی بازی رایانه امروز خیلی در فنهاست و ارگان ها و نهادهای دیگه هم باید بیان کمک بدن تا ما یک صنعت داشته باشیم و این صنعت باید باشه که سرمایه گذارها و به تبع اونها تهیه کننده ها افزایش پیدا بکنن تا هم اشتغال زایی افزایش پیدا بکنه، هم رونق تولید داشته باشیم و هم رونق اقتصادی توی این حوزه داشته باشیم.
خب ببینید باز کلیگویی کردیم، بیایم یه مقداری جزئی تر صحبت بکنیم. ما داریم یک بحث کاملا خدمت شما عرض بکنم که تخصصی رو پیگیری میکنیم.
بله.
آقای عبدالمجید شما تولید کننده بازی هستین، از تهیه کننده بازی چه توقعی دارین؟
تهیه کننده رو ابتدا چی مد نظرتونه؟ سرمایه گذار یا ناشر یا الان توی اون بازیگرهایی که ما تعریف کردیم به عنوان یک سرمایه گذار میبینین؟
من نه، من تهیه کننده رو به عنوان کسی میبینم که در واقع دغدغه سرمایه رو حل میکنه، دغدغه نشر رو حل میکنه و یک هماهنگ کننده بین سه ضلع تولیده، یعنی تولید کننده یا توسعه دهنده، سرمایه گذار و خدمت شما عرض بکنم که ناشر.
ببینید ما چند تا موضوع داریم. یکی این که الان با توجه به تعطیل شدن یکی سری از منابع درآمدی مثل سرویس های ارزش افزوده،
حالا اتفاقا این بحثی من داشتم راجع به سرویس های ارزش افزوده که حتما در موردش صحبت میکنیم،
حجم زیادی از سرمایه الان روانه بازار گیم شده یعنی با اولا که نیایم فقط بنیاد رو مد نظر بگیریم که